خواهد بود. شمال کوکیله بوی رحمت، بخشهایی از استانهای ایلام و لهستان و روز شنبه نیز بخشهایی از استانهای خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوکیله بوی رحمت، لرستان، کرمانشاه و شمال استانهای فارس و بوشهر و همینطور شمال خلیج فارس از بیشترین بارش‌ها بهره‌مند خواهند شد. در زاگرس مرکزی به ویژه در ارتفاعات دنا و زردکوه بارش برف حداکثر تا 120 سانتی متر هم پیش بینی شده. در مناطق جنوبی کشور نیز بارش تگرگ و متلاطم شدن خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رو خواهیم داشت که با توجه به این شرایط به هموطنان عزیز توصیه میشه که از توقف در اطراف رودخانه ها و همینطور احتیاط رو در تردد و اقدامات پیشگیرانه برای سیلاب، تگرگ و صاعقه و همینطور اجتناب از تردد در شناورهای سرک در آبهای جنوبی رو مد نظر داشته باشند. تا یک شنبه و سه شنبه خلیج فارس و تنگه هرمز نیز با توجه به این شرایط متلاطم و مواج خواهد بود. تهران هم امشب ابری خواهد شد، گاهی بارش فراکنده رو خواهیم داشت.
از آن صبح فردا شنبه 16 آذر به افق تهران ساعت 5:31 و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رحم کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. امیدواریم در هر کجای کشور عزیزمون ایران زندگی می کنید و اهل هر روستا، آبادی، ایل و طایفه‌ای هستین سالم، سعادتمند و پیروز باشید.
این بار هم گلچینی از گنجینه غنی و پر رمز و راز فرهنگ مردم ایران رو تقدیم شما میکنیم.
در ابتدای برنامه قصد داریم از مراسم یادمان ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم براتون بگیم.
روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها از مسیر ساوه به قم بود. در این روز مردم قم به همراه موسی بن خزرج که از بزرگان قم بود و ارادت زیادی به اهل بیت علیه السلام داشت تا بیرون شهر به استقبال حضرت معصومه سلام الله علیها رفتند و موسی بن خزرج کریمه اهل بیت سلام الله علیها رو به منزل شخصی خودش هدایت کرد.
هر ساله همه خادمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در روز 23 ربیع الاول مراسم نمادین استقبال از آن حضرت رو برگزار میکنه.
رواق دختر موسی بن جعفر است اینجا، حریم فاطمه بنت پیغمبر است اینجا، در بهشت برین گر طلب کنی به خدا ببوس با ادب آن را که آن در است اینجا.
یکی دیگر از مراسم خادمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در این روز برگزاری مراسم لاله‌گردانی یا همان شمعدان‌گردانی در حرم مطهر این بانوی بزرگواری که بسیار هم زیبا و دیدنی.
آرام دیوان جان و سلام آیا پناه همی دهیم، دلگشت سویت آمدن بگو کناه همی دهیم، آخ بگو کناه همی دهیم. یا حضرت معصومه ای بی بی عالمیان، روی کدام آینه نور دست بکشم قسم به هم، باب المراد عاشقان به ساحت سر بنهایم، غم فراق میدانی کریم، که بوی یاس پیچیده به بادایت.
عزیزم، در این فرصت سری میزنیم به منطقه دیدنی و تاریخی ابیانه، منطقه‌ای که زنان و دخترانش چارقطهای زیبا و خوشنقشی بر سر دارند و همین چارقطهای زیبا یکی از جاذبه‌های دیدنی ابیانه است.
چارقط زنان ابیانه که در اصطلاح محلی به اون چارقط میگن، یک روسری 1.5 در 1.5 متریه که زمینه اون سفید رنگ با گلهای قرمزه. این چارقد مربعی شکل که اندازه اون تا زانو میرسه به وسیله سنجاقی که در اصطلاح به اون سنجاقدار زن قفلی میگن در زیر چانه بسته میشه.
در ابیانه زنان در مراسم عزاداری از چارقدهای کهنه استفاده میکنن.
در گذشته زنان مسن در ابیانه از نوعی روسری به جای چارقد استفاده می کردن که در اصطلاح محلی به اون پته می گفتن و جنس اون از ابریشم با طرح راه راه بود.
مردم ابیانه بهترین نوع پته رو پته حسن بیگی می دونن که از ابریشم خالصه و معمولاً به رنگ قرمز بافته می شه. البته به این نوع پته پته کجی هم می گن.
و اما دوستان بشنوید از چارشو یا همون چادر شب زنان ابیانه. چارشو چادر شب زمستانی زنان این دیاره که در فصل زمستان استفاده میشه و طرح اون 4 خونه و اندازه اون حدود 3.5 متره.
این چادر مربع شکل که به صورت 3 گوش بر سر انداخته میشه از ابریشم بافته میشه و به همین علت به اون چارشو کجی هم میگن.
روستای بیزاباد در ابیانه مهمترین مرکز تهیه چادر شب و زنان این روستا بهترین چادر شب ها رو میبافن.
در ابیانه دختران و زنان جوان معمولاً از چارشو یا چادرشب زرد رنگ و زنان سالمند از چادرشب قرمز رنگ استفاده می کنند. در گذشته معمولاً زنان برای عروس خانوادهشون پیشا پیش چادرشب تهیه می کردن.
این رو هم براتون بگیم که زنان عبیانه در موقع ملاقات با مرد غریبه قسمتی از چار قدشون رو به صورت می کشند که به این کار پیش کشیدن می گن. باغ‌های ایرانی جلوه‌هایی از شکوه هنر و معماری ایرانی‌اند که از گذشتگان به ما ارث رسیده. زیبایی و شکوه این باغ‌ها به حدیه که میشه اونها رو به عنوان سوغاتی از فرهنگ ایران زمین به نقاط دیگه دنیا صادر کرد.
در گوشه و کنار ایران زیبا و پهناورمون باغ‌های زیبا و دیدنی زیادی وجود داره که آشنایی هرچه بیشتر با اونها لطف و جذابیت خاصی داره. در این فرصت میخوایم شما عزیزان رو به باغ ماهان، یکی از باغ‌های زیبا و تاریخی ایران دعوت کنیم. باقی که در 2 کیلومتری شهر ماهان کرمان و در دامنه کوههای تیگران قرار داره و قدمت اون به اواخر دوره قاجار میرسه.
باغ شازده ماهان در قلب کویر، یکی از باغ‌های تاریخی و دیدنی کشورمونه که هم در سال 1353 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده و هم در سال 1390 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده.
این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بعد بنای داخلی اون به دستور عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم وقت کرمان در طول 11 سال حکمرانی او بر کرمان ساخته شد.
و شاید براتون جالب باشه که بدونید چرا جای 3 قطعه کاشی روی طاق کاشیکاری باغ شازده ماهان خالیه. این موضوع قصه شنیدنی داره.
بله، میگن وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم رو به ماهان میبرن، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود از شدت خوشحالی توقار گچی رو که در دست داشت محکم به دیوار میکوبه و دست از کار میکشه و فرار میکنه و برای همین هنوز هم جاهای خالی کاشیها بر سردر ورودی دیده میشه.
این جاهای خالی یادآور یک خاطره تاریخیه که بر سردر باغ شازده ماهان جا خوش کرده. باغ شازده سردر بسیار زیبا و عمارت شاهنشین با شکوه و حمامی دیدنی داره. در باغ شازده درختان زیادی وجود داره، درختانی مثل درخت گردو، انگور، آلو و هلو.
و اما درباره علت سرسبزی درختان باغ ماهان هم براتون بگیم که یکی از قسمت‌های ارزشمند باغ ماهان شبکه آبرسانی و حوض‌های اونه که در محور مرکزی باغ قرار داره. این شبکه آبرسانی از یک طراحی و مهندسی بسیار عالی برخورداره و شاهکار محاسبه و دقت هنرمندان و اندیشمندان ایرانی به حساب میاد.
در موقع ورود به باغ، اون چه بیشتر از هر چیز دیگه ما رو به حیرت وامی داره همین شبکه توزیع آب و نظام آبیاری و جریان آبی که در دل کویر گرم و خشک حیات و سرسبزی رو برای درختان به ارمغان آورده. آب مورد نیاز باغ شگفت‌انگیز و پرجاذبه شازده ماهان از قنات تیگران تامین میشه.
و ما زیبایی های باغ که بگذاریم، کوشک یا عمارت هایی در 2 مجموعه شرقی و غربی باغ وجود داره که به صورت 2 طبقه ساخته شدند و در برساختن اونها از عناصر معماری ایرانی با هنرمندی و ظرافت بسیار استفاده شده.
در ساختن این مجموعه از آجر و ملات استفاده شده و هنر کاشیکاری هم به زیبایی در اون به کار رفته. دیواره باغ هم از ملات کاهگله. باغ شازده ماهان کرمان در بیشتر سال به ویژه در فصل تابستان و بهار بازدید کنندگان زیادی داره که به دور از دغدغه های زندگی روزمره ساعاتی رو با آرامش در این باغ زیبا و تاریخی می گذرونه. بسیاری از ما این مثل رو شنیدیم که میگن فلانی هنوز فوتش رو یاد نگرفته، یا اینطوری میگن برو فوت آخری رو یاد بگیر. این مثل اشاره به کسی داره که چیزهای زیادی میدونه ولی از یک چیز مهم آگاهی نداره.
میخوایم از ریشه این مثل معروف براتون بگیم. میگن در روزگاران قدیم استاد کوزه‌گری بود که در کارش بسیار استاد و با تجربه بود و کوزه‌های لعابی اون هم مشتری‌های زیادی داشت.
شاگردی نزد این استاد کوزه‌گر کار می‌کرد که زرنگ بود و استاد به اون علاقه خاصی داشت و تمام تجربه کاری خودش رو به اون یاد داده بود. شاگرد وقتی تمام کارها رو یاد گرفت شروع کرد به ایراد گرفتن که مزد من کمه و من میتونم برم و برای خودم کارگاهی راه اندازی کنم و کلی درآمد آیدم بشه.
استاد کوزه‌گر هرچه از او خواهش کرد که مدت دیگری رو پیش اون بمونه تا شاگردی دیگه پیدا کنه، شاگرد جوان قبول نکرد و استاد رو دست تنها گذاشت و رفت. شاگر رفت و کارگاهی رو راه اندازی کرد و همونطوری که یاد گرفته بود کاسه ها رو ساخت و رنگ کرد و روی اونها رو لعاب داد و در کوره گذاشت. اما متوجه شد که رنگ کاسه هاش مات و کدره.
اون این بار خاک مرغوب تری رو انتخاب کرد و در درست کردن خمیر دقت بیشتری به خرج داد و بهترین لعاب رو استفاده کرد و بعد اونها رو در کوره گذاشت، ولی باز رنگ کاسه ها کدر و مات بود.
بله، شاگرد فهمید که تمام اسرار و فوت و فن کار رو یاد نگرفته. بنابراین به سراغ استاد رفت و مشکل خودش رو گفت و از استاد خواهش کرد که اون رو راهنمایی کنه. استاد گفت درسته که هر شاگردی باید یک روزی استاد بشه، ولی بیا یک سال دیگه اینجا بمون تا شاگرد تازه هم قدری کار یاد بگیره و اون وقت تو رو راهنمایی میکنه.
شاگرد قبول کرد و یک سال دیگه در کنار استاد موند، ولی هرچی دقت کرد متوجه اشتباه خودش نشد.
عاقبت یک روز استاد اون رو صدا زد و گفت خوبه چشمات رو باز کنی و ببینی تا فوت و فن کار رو یاد بگیری و متوجه بشی که چرا کاسه های لعابی تو مات و کدره.
استاد کنار کوره ایستاد و موقع گذاشتن کاسه ها در کوره به اونها فوت می کرد. بعد از شاگردش پرسید فهمیدی؟ شاگرد گفت نه استاد، متوجه نشدم. استاد کاسه ای رو برداشت و چند فوت محکم به اون کرد. بعد گرد و خاکی که از اون بلند شده بود به شاگردش نشون داد و گفت این فوت و فن کاره. این کاسه چند روز در کارگاه میمونه و پر از گرد و خاک میشه. در کوره این گرد و خاک با رنگ لعاب مخلوط میشه و رنگ لعاب رو کدر و مات میکنه.
وقتی به اون فوت میکنی، گرد و خاک ها پاک میشن و لعاب خالص پخته میشه و رنگ شفاف میشه. حالا برو و کارت رو شروع کن که همه کارت درست بود و فقط همین فوت رو کم داشتی.
عزیزان، جا داره که با استفاده از مطلب پژوهشگر ارجمند دکتر مصطفی رستمی از هنر چوب‌تاشی یا همون کندکاری روی چوب که از هنرهای دستی مردم شمال کشورمونه براتون بگیم.
این هنر سنتی در مازندران و گیلان قدمت و سابقه‌ای طولانی داره و هنرمندانی داشته در بین مردم مناطق شمالی کشور عزیزمون جایگاه و منزلت خاصی داره.
هنرمندان چوب‌تاشی با تراشیدن و کندکاری روی چوب وسایل چوبی خانگی و تزیینی می‌سازند.
وجود جنگل‌های ارزشمند در گیلان و مازندران و تنوع درختان در این جنگل‌ها تأثیر زیادی در شکل‌گیری هنر چوب‌تاشی داشته.
در هنر چوب‌تاشی از چوب درختانی مثل شمشاد، افرا، راش و آزاد استفاده میشه.
ظرفایی که از ریشه درختان تهیه میشن سبکتر و در مقابل سرما و گرما مقاومترند. این ظرف ها ترک بر نمی دارن و در اثر ضربه به سادگی نمی شکنن.
هنرمندان هنر چوب‌تاشی عقیده دارن که ظرف هایی که از ریشه درختان تهیه می شن اگه به شکل مناسبی نگهداری بشن حداقل 100 سال و حد اکثر 300 سال عمر می کنن.
البته این رو هم بگیم که هنرمندان چوب‌تاشی برای تهیه چوب‌های مورد استفاده در چوب‌تاشی از چوب درختانی استفاده می‌کنند که بر زمین افتادند و یا خشک شدند.
برای تهیه محصولات چوب‌تاشی یا همون کندکاری روی چوب، ابتدا چوب مناسب رو انتخاب می‌کنند و بعد با تبر شکل ظرف رو مشخص می‌کنند. برای پرداخت کلی ظرف هم از تاشه استفاده می‌کنند.
بعد از ایجاد شکل اولیه، ظرف‌ها رو به مدت 2 روز داخل آب قرار می‌دن تا آب به داخل چوب نفوذ کنه و نرم بشه. بعد جزئیات کار رو با ابزاری ظریف‌تر روی اون می‌تراشن
و در مرحله بعد هم کارهای تکمیلی و پرداخت نهایی ظرف رو انجام میدن. بعد از طراحی نقش ها ظرف نیمه کاره رو مدتی در سایه قرار میدن تا ظرف کاملا خشک بشه و بعد هم با سنباده نرم پرداخت نهایی ظرف رو انجام میدن تا برای استفاده آماده بشه.
خوبه بدونید که یکی از کاربردهای هنرهای سنتی در فرهنگ ایرانی به ویژه در مازندران در زمینه نزورات چوبکاران و چوب‌تاشان اولین و بهترین محصول هنرشون رو به امامزاده ها، تکیه ها و مسجد ها وقف می کنند و عقیده دارند که این کار مایه خیر و برکت زندگی و کارشون می شه.
بازو ده دل من
عزیزان، دو بیتی ها و اشعار عامیانه جلوه ای از فرهنگ مردم در هر منطقه به حساب میان و بسیار دلنشین و شنیدنی هن. و چون از دل برمیاد لاجرم بر دل هم می نشینه. یکی از دو بیتی سرایان بومی کشورمون محمد دشتی متخلص به فایزه که اشعارش جلوه ای از فرهنگ بومی مردم جنوب ایرانی.
و اما برای شنیدن دو بیتی های زیبا و دلنشین فایز دشتستانی از چشم‌انداز های زیبای دریا و از دل نهرستان ها می گذاریم و چند دو بیتی زیبا رو از این شاعر مردمی تقدیمتون می کنیم.
دلم را جز تو کس دلبر نباشد، به جز شور تو هم در سر نباشد. دل فایز تو عمدن می کنی تنگ، که تا جای کس دیگر نباشد.
مرا تن زورق است و ناخدا دل، در این کشور بود فرمان روا دل. برد فایز به منزل یا کند غرق، نمیدانم برد ما را کجا دل.
سحر دل ناله های زار می کرد، چنان که دیده را خونبار می کرد. شکایت های ایام جوانی به فایز یک به یک اظهار می کرد.
نه یادم می کنی نه می روی یاد، نه خیلی باد یادت ای پریزاد. عجب نبود کنی فایز فراموش، فراموشیست رسم آدمی زاد.
عزیزان، فرصت و مجال ما در این برنامه به پایان رسید.
در روزگار بحران هویت، توجه به آیین و آداب و رسوم مردمان سرزمینمون یکی از راه‌های حفظ هویت فرهنگی ماست.
امیدواریم چراغ دلهاتون به مهر ایران و فرهنگ اصیل ایرانی همیشه روشن باشه.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یک بار دیگر سال روز وفات جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو